شاید یه جوری گفت راز بقای آدم هم سریش پیدا کنید، چجوری بقا پیدا بکنیم تو شرایط. ولی واقعا من فکر میکنم که الان ابزاری که بشر بهش نیاز داره برای اینکه تقویت بکنه همین سواد دیجیتال هست و واقعا سواد زندگی. یه چه اسمی داریم که مهارت های زندگی، آها به این دست بیشتر میشناسیم، مهارت های زندگی رو باید بشناسیم. یعنی در همه حوزه ها ببینید، یه زمانی بود ما میمدیم میگفتیم که خب آقا مثلا دوران خیلی توی شاید غرب مثلا بردهداری میکردن یا کاراشون مثلا میدن یکی دیگه انجام میداد عملاً دیگه. حالا بعدن کم کم خواهد تو ایران ما همیشه ما مثلا نهایتاً خب مزد و اینها رو داشتیم و کارها کسی دیگری انجام میده.
بله.
الان حتی شاید ما شخصی ترین کارهامون رو همین که میخوایم انجام بدیم واقعا ما خودمون بلد باشیم انجام بدیم. یعنی آقا یه پیچ ساده رو میخوایم باز بکنیم، شما بگیر تا کار کردن با مثلا وسایل همین ارتباط جمعی مثل تلفن‌های همراه و دیگر وسایل، اینها به مجموعه ای از سوادها نیاز داره که من میتونم بهش بگم مهارت‌های زندگی.
آها.
به نظر من تعامل دقیقا مثلا با خانواده، تعامل با جامعه. خیلی وقتا هست من میبینم بعضی میان توی دنیای کار، توی فضای کار، اما شاید کارهای اولیه اصول حرفه‌ای بودن رو بلد نیستن، سلام نمی کنن، سخت می گیرن، مثلا ارتباط خوبی ندارن. خب این بخشی از اون مهارت‌های زندگیه که شاید واقعا باید ما در دورانهای در حقیقت آموزشی که بچه‌ها ذهنشون برای یادگیری بیشتر فراهمه اونها رو بهشون یاد بده.
یعنی این موضوعی بشاره کرد خیلی گستره زیادی داره.
دقیقا گستره خیلی زیادی داره. ما یه وقتی من فکر میکنم شاید این سوادی که ما میگیم حالا دوی به علاوه دو و اینها خیلی خوبه، قطعا عالیه، اما اگر در کنارشون مهارت‌های زندگی و پرورش اونها رو برای دانش آموزامون نداشته باشیم، نهایت با آدم‌هایی روبرو میشیم که شاید طرف عالی باشه مثلا معادلات پیچیده ریاضی رو حل کنه اما از مهارت‌های زندگیش غافل باشه.
متشکرم از تو. خانم‌ها آقایان فراموش نکنید به ما بگید به نظر شما مهمترین نوع سوادی که همه باید یاد بگیریم چیه. نظر علیرضا صبا مهارت‌های زندگی بود و در ادامه این بخش
میخواستم یه سوال از شما بپرسم.
چرا همتون از من سوال میپرسید؟
آره. خیلی خوبه دیگه، ما بالاخره اینجا دکترای
کیهان شناسی داریم. آقا بگید ما بخونیم بیاییم سر برنامه. آره. بفرمایید.
ما دارید با دکترای کیهان شناسی مثلا کارشناس ارشد مدیریت رسانه خب علکی نیستیم ما اینجا.
قرار شد برامون بستنی بگیرم.
بستنی بگیرم جدا؟ خب خیلی خوبه.
خیلی فکر کنم این هفته میسر نمیشه.
به هفته بعد
یادت بمونه دیگه.
حتما من قطعا یادم میاد. اصلا من از خوراکی اگه میگذشتم که الان آره. اما شما واقعا وقتی دایناسورها رو دیدید توی فیلم ها واقعا فکر کردید که اون شکلی هم مثلا قبول کردید
دایناسورها رو که دیدید؟
دایناسور دیدید چه حسی داشتیم؟
گودزیلا و اینا رو داریم
میگیم کلا دایناسور دیدید تلویزیون رو روشن کردید یا یه دایناسوریه وسط شهر مثلا گودزیلا واقعا فکر کردیم واقعیه یا مثلا فکر نمیدونی کیک علکیه؟
و خب بر اساس آثاری که به جا مونده فکر کردم که چنین بازسازی رو انجام دادن دیگه. حالا از
خب شاید مثلا اگر ما خیلی وقتا وقتی که میام مثلا یکی از خطاهایی که پیش میاد مثلا تو بحثای باستان شناسی چیه؟ اینه که میام مثلا نگاه میکنن که خب یه قسمتی مثلا مثل اسکلت و اینها رو تونستن از طریق فسیل ها به دست بیارن، قسمتی مثلا مثل خز مثل مو اینها توی فسیل باقی نمونده.
بله.
این شاید مثلا ما دایناسور رو میبینیم اما این دایناسور موی نداره، ولی شاید اگه واقعیت بریم به 65 میلیون سال پیش نگاه میکنیم میبینیم اصلا آره مثلا کلی هم شاید مثلا مو داره پر
باشه. انقدر با مطالعاتی که صورت میگیره میتونن بله، به گستره بله. زیادی بله. از ویژگی ها دست پیدا کنن که شاید بتونن بفهمن بله. که آیا دایناسور ها پشمالی بودن یا
دقیقا اینا الان ما میتونیم بفهمیم. یعنی بالا با توجه به مطالعاتی که روی حالا کربن شناسی اینا انجام میشین داره میتونیم بفهمیم، اما خب اول که اینا رو نمیدونستیم. نکته اینه که رسانه ها، ابزارهای ارتباط جمعی یک اثر خیلی خاصی رو روی مردم میذارن در حوزه علم. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خب وقتی که میایم در حقیقت با آثار علمی و آثار سینمایی که میسازیم، مستندها، برنامه‌های تلویزیونی، همین کاری که ما اینجا داریم میکنیم، برای عموم مردم از علم یه تصویری میسازیم. مثلا شاید از دایناسور تصویری بسازیم، از سیاه چاله تصویری میسازیم، از کرم چاله تصویری میسازیم. آثاری مثل بین ستاره‌ای میاد، خب یه تصویری از کرمچاله میسازه، از سفیدچاله میسازه، از سیاهچاله میسازه.
کرمچاله حرف بعدی که نیست.
نه نه نه، من گفتم مثلا صنعت چاپه، مثلا بچاپیم چیزی رو، هر کاری بعدی نباشه داریم چاپیدن صحبت میکنیم.
آره، هر دو استعداد شعر عمه بودن رو داریم.
بله دقیقاً دقیقاً، خیلی شعر عمه خوبی میشه انشاءالله. و نکته که وجود داره اینه که ما با استفاده از این آثاری که ساخته میشه، عموم یه فکری در رابطه با این مسائل میکنن. تصویری از کرمچاله پیدا میکنن، سفیدچاله پیدا میکنن. حالا بیایم ما مثلا چند سال بعد ببینیم که این تصویر، چون علم براش این اتفاق افتاده ها، توی علم اتفاق افتاده که ما یه دسته از اتفاقات مثلا با یک سری مدل های علمی چیزی رو توجیه کردیم و بعد از سالها دیدیم که آقا این مدل غلطه. اصلا ساده ترین مسئلهش تا مدت ها همه فکر میکردن که زمین مرکز جهانه، بعدم خب متوجه شدن که زمین خیلی هم وسط جهان نیست و یه گوشه‌ای در یه جایی داره. تصور کنید مثلا اگر این رسانه‌های علمی در دوران پیشا بطلمیوسی وجود داشتن، خب اصلا تصور مردم از جهان چی میشد و بعد میخواستی اونها رو عوض کنی چه اتفاقی میافتاد؟ الان خیلی هنوز فکر میکنن زمین تخته و یک فرقه‌ای هستن مثل زمین تختگراها که تفکرات عجیب و جالبی هم دارن و من واقعا برام خیلی دوست دارم یکی دو تاشون رو پیدا بکنم، حالا باهاشون صحبت کنم ببینم چرا الان واقعا فکر میکنی زمین تخته.
حالا چرا اینقدر اصرار دارن روی این موضوع؟
واقعا نمیدونم چرا اصرار دارن، چرا پذیرش ندارن که خب این ممکنه که یه اتفاقی بوده، حالا بیا دیتاهای جدید، اطلاعات جدیدی داریم، داده‌های جدیدی داریم، شما میتونی اینا رو ببینی و واسه از اینها قضاوت بکنی، ولی خب نمیپذیرن. نکته اینه که این تولیدات رسانه‌ای به خصوص فیلم‌ها توی فهم عامه، کتاب‌ها توی فهم عامه، الان باز مثلا همون ماجرای ژول ورن که سفر در اعماق زمین، خیلی شاید فکر میکنن وسط زمین مثلا از اون بر بری اون سمتش در میای، مثلا از وسط زمین بری، خب وسط زمین بری گدازه است کاملا، الان تا جایی که علم میدونه.
سفینه آدم فضایی،
سفینه آدم فضایی، اینا دقیقاً شاید واقعا موضوعاتیه که موضوعات شبه علم محسوب میشه خیلیاش، اما خب چون توی داستان‌های عمومی داره مطرح میشه، در فضای در فضای عموم داره مطرح میشه، اتفاقی که میفته یه ذهنیتی به مردم شکل میده. در رابطه با این بحث، اینکه ما سواد علمی رو ترویج بکنیم، سواد رسانه‌ای رو ترویج بکنیم، خیلی میتونه که در تشخیص این مسائل برای مردم کمک بکنه. آثار سینمایی معمولا یا الهام بخشی میکنن یا مفاهیم آسون میکنن و یا این خطر تحریف رو ایجاد میکنن، که اینها همش ممکنه که در طی زمان بعد ببینیم که چطور میشه. و مثلا شما ببینید که آقا طرف اومده یک راکتور ساخته و این راکتور روی قفسه سینه‌اش مثلا جا شده، در حالی که میگه اگه اونقدر انرژی رو که میتونه مثلا در فیلم مرد آهنی، اونقدر انرژی که اگر بخواد روی یک بدن قرار بگیره و مثلا در این حال بخواد اون اشعه رو شلیک بکنه، باید هر بار جسم فرد رو متلاشی بکنه، اما خب در فیلم دیگه، تخیل دیگه. این باعث میشه که یه ذهنیتی در مردم شکل میگیره که من فکر میکنم باید در کنار تمامی این تولیدات شاید یه توضیحاتی هم داده بشه که آقا واقعیت اینجوری نیست. ما الان خیلی همون فکر میکنیم مثلا به باک ماشین شلیک کنی ماشین منفجر میشه، تو فیلم ها دیدیم دیگه.
آره،
خب واقعا اینجوری نیست. شما باک ماشین شلیک کنی مثلا اون جایی که محل بودن بنزین هست در باک ماشین نیست، جای دیگریه. و اصلا اینکه اصلا شلیک بکنی آیا آتیش بگیره آیا آتیش نگیره شرایط خیلی خاصی داره که، ولی خب ما چون تو فیلم ها دیدیم فکر میکنیم که این واقعی. اما لزوم این که ما سوادمون و اطلاعاتمون رو صدای مسائل بالا ببریم بحث خیلی مهمیه. من خواستم الان در بوده این مسئله صحبت بکنم، میرم برمیگردم یه بخش دیگه هم دارم و میخوام یه از آدمای باسواد تاریخ کشورمون رو دانش بیشتر گپ بزنم.
چقدر خوب، خیلی براش مشتاقیم، از تو ممنونم علیرضا صبا. فقط دوستان اشاره کردن که شما بنا بوده پاستیل و آدام ساهران خودتون همراهتون بیارین
من
برای بچه‌ها.
آره فکر کنم آره. که
گفتن شما که بگیرتون خوبه
جان، چی شده؟
بله
بله، من استودیو رو ترک نمی کنم،
هر کس هم آدام سو پاستیل هم بستنی رو، هم بستنی.
فکر کنم الان مخاطبان عزیز خیلی تشنه این میشن که هفته بعد بیان تو استودیو حاضر شن. حالا
شاید چند نفرم تونستیم
دعوت کنیم،
گزینشی دعوت کنیم در کنار ما باشن. ممنونم،
خواهش میکنم، سلام.
دو خبر علمی با خانم جعفری نیا.
علمی نیست.
علمی نیست؟
نه یه خبریه واقعا.
آره. خب شماره یک
به نظر شما.
شما میخوایی از من سوال؟
آره امروز
بفرم.
آقای صبا هم اگر خواستن حالا جواب بدن.
من جواب بدم.
آره. به نظر شما چه چیزی روی کره زمین هست که ما خیلی زیاد میبینیمش اما در کیهان گستردمون خیلی کمیابه؟ چطور کمیابه؟ خیلی با ارزشه.
آب دیگه؟
نه.
اکسیژن؟
نه.
روی زمین خیلی میبینیمش، در کیهانمون کمیابه
و خیلی با ارزشه.
طلا؟
نه.
و خیلی با ارزشه. از نظر مادی خیلی با ارزشه.
آها،
از نظر معنوی خیلی با ارزشه.
نه.
عشق. صفا.
پشت منفجر شو پشت استودیو. ولی یه راهنمایی کنید حداقل.
حیات خودمونم شاید بتونیم از اون بگیریم.
حیاتمونم از اون میگیریم.
یه کوچولو شهر میگیریم. اکسیژنمون ازش میگیریم.
من
گیاهان هستم.
درخت.
درخت.
درخت. درخت.
درخت.
من گفتم حیات. حیات بالاخره درخت هم بخش از حیات محسوب میشه.
آره نوشته بود که
آب نباشه که درخت نیست که.
اگه اکسیژن نباشه که
چرا دیگه. آب هست بعضی جاها اما درخت ندارن.
کجا آب هست؟
خیلی جا سیارات فرازمینی.
بری بیاریم اگه
فرا خورشیدی ببخشید.
فرا خورشیدی آب هست.
بله آب دارن.
هم میگن هست داره؟
بله یخ آب.
یخهایی
خب
آره.
درخت.
آره اکثر ما فکر میکنیم که حالا خبر این شکلی بود که الماس کمیاب باشه توی زمین خودمون که واقعا هست اما در کیهان خیلی فراوونه این الماسه و تنها جایی که چوب داره زمین عزیزمونه. چون آره مثلا الان ابرهای الماس میاد توی اورانوس و نپتون بین ابرهای بین ستاره الماس داره تولید میشه.
ببینیم چرا؟
آره فشار
دقیقا
آره.
داره فشار. من همیشه این مثل رو توی کتاب ها میخوندم که میگن حالا گرافیت و چوب شاید به اون شکل خاص خودشه چرا که حاضر نشده به اون فشاره تن بده اما الماس که چون حاضر شده به اون فشار تن بده تبدیل شده به الماس و چیز با ارزش. در حالی که وقتی عمق کیهان رو میبینی میبینی که انقدر که این الماسه در جهان وجود داره آره. گرافیت و اون حالا درختونه وجود نداره. اینم باز از همون فکتی که تو بخش قبل داشتم آره. میگفتم
زغال هم تفلکی به فشار تن داده ولی
آره ولی متاسفانه
روسیایی براش مونده
دوست خوبی نداشته زغال خوبی
خب
آره خودش به نظر من. شما اگر یک موجود دیگه ای بودید بعد. به جز انسان چه موجودی میشدید؟ حالا غیر زنده یا غیر زنده فرق نداره.
یعنی اگر باید انتخاب میکردم به جز انسان یه موجود دیگه باشم همون درخت. آره.
شما چی؟
من تا حالا واقعا به این مسئله فکر نکردم واقعا اگر به جز انسان چه دیگه.
من 24 ساعت داشتم بهش فکر میکردم جواب بدم. من الان باید فکر کنی جواب بدی دیگه.
آره
در جا.
در جا من شاید واقعا دلم میخواستش که مثلا موجود نباشم موج باشم. آره حالا موج واقعا نور یه خاصیت ذره‌ای و در حقیقت موجی داره دیگه. اینا خیلی جا بحث کردیم. واقعا اون جنس رو خیلی دوست دارم. دوست داشتم از جنس اطلاعات باشم همه جا باشم و از این جنس باشم.
من درخت خیلی بامزه است. خیلی زندگی ها رو میبینه خیلی بله. حیات بخشه. پرنده ها میتونن اونجا خونه بسازن. آدم ها میرن توی طبیعت زیر سایش استفاده میکنن. اصلا درخت کاش درخت بشم در خوب. حیات بعدی اگر و حالا که داریم راجع به کمیاب و نادر و اینجور چیزا صحبت میکنم مثلا نادر آقای نادر هر جا هستی سلامت باشی آقای نادر رو نمیگم. یک زرافه ای الان 2 سالش شده که این زرافه هیچ نشونه ای روی بدنش نیست. دیدین زرافه های سری آره الگوهای برجسته دارن روی بدنشون. این زرافه قهوه‌ای صاف و بعد از فکر میکنم نوشته بود که نیم قرن حدوداً اولین زرافه ایه که این شکلی به دنیا آمد. الان 2 سالش هم شده.
خدا حفظش کنه.
آره خیلی بامزه است. عکسش رو اگر تونستید برید ببینید. یه موجود با گردن خیلی دراز که ما انتظار داریم شبیه بقیه زرافه ها باشه ولی نه قهوه‌ای ساده است.
من شنیده بودم در مورد این زرافه یا یه موجود دقیقا مشابه این بود، گوره خر بود، که به خاطر اینکه یک رنگه دوست نمیتونه پیدا کنه. درست میگم؟ من هیچ خبری رو شنیده بودم، نمیتونه با اون گونه های دیگه نمیتونه باشه ارتباط بگیره، هم گونه های خودش نمیتونه باشه ارتباط بگیره، چرا؟ چون احساس میکنن که اونو نداره. فکر کنم همین مسئله بود.
نمیدونم، این اسمش هم خیلی سخت بود، من الان ننوشتم، ولی توی معنی خودمون منحصر به فرد میشد معنیش.
خیلی خوب، جالب بود اخبار. و نکته‌ای که علیرضا گفت دوست نمیتونه پیدا کنه، باز دوباره مفهوم سواد و پررنگ کرد همین حالا برای خود من، که آیا مثلا رابطه‌ای به نام دوستی بین حیوانات هم قابل تعریف هست یا نه؟ اساساً اونچه که ما بهش میگیم دوست پیدا کردن، آیا میتونیم در حیات وحش هم نمونش رو پیدا کنیم یا خیر؟ که همه اینها قطعا نیاز به یک سواد زیست محیطی و سواد مرتبط با علم حیات وحش رو داره، که خب من ازش بی بهرم متاسفانه.
کلاغ‌ها رو که گفتیم دیگه هفته پیش،
بله، راجع به کلاغ‌ها و زندگی جمعیشون صحبت کردیم، ولی خب راجع به گونه‌های دیگه هنوز این اتفاقی. میخوام بگم که واقعا
موچان فکر میکنم خیلی با هم،
و اگر بخوای با حقایق علمی فقط صحبت بکنی چقدر کارت سخته، که تو فقط چیزی رو به زبان بیاری که بتونی در علم توجیهش بکنی. این خیلی نکته مهمیه، و باز برمیگردم به اون حرف اول خودم، چقدر خوبه که حداقل آگاه باشیم نکته که داریم مطرح میکنیم آیا توجیه علمی براش وجود داره یا خیر، آیا میتونیم در گستره سواد تعریفش بکنیم یا نه، ممکنه گاهی وقتا ما هم نقبی بزنیم به عالم بی سوادی. متشکرم که با چراغ هم دارم. ۲۲:۴۷ دعوت میکنم که این بخش از برنامه چراغ رو با دقت بیشتری شنونده باشید، چون بناست راجع به شخصی صحبت بکنیم که مطمئنم همه شما هموطنان به ایشون میبالید، و البته حالا که علیرضا صبا از زندگیشون و کارهای بزرگی که انجام دادن برای ما بگه، قطعاً این افتخار بیشتر هم میشه.
ما توی ایران، توی تاریخ معاصر ایران، آدمای باسواد داریم، آدمای خیلی باسواد خیلی خوبی داریم، ولی بین این افراد چهره‌ای که شاید خیلی نقش خاصی داشته و در شکل‌گیری شاید نظام نوین علمی در کشور نقش به سزایی داشته
و خیلی الهام بخش،
خیلی الهام بخش بوده، یه آدم حسابی به تمام معنا،
آفرین،
استاد پروفسور محمود حسابی. جا داره که از ایشون یاد بکنیم، چهره‌ای که در 4 اسفند 1281 دیده به جهان گشودن و در 12 روز از شهریور 1371 چشم از جهان فرو بستن.
فردا سال روز درگذشت
این چهره است. چقدر خوبه که ما امروز که در مورد سواد داشتیم صحبت می‌کردیم، از این چهره با سواد خودمون هم صحبت بکنیم و کارهای ایشون و اتفاقات و افتخاراتی که ایشون رقم زدن رو کمی در موردش صحبت بکنیم. البته کارهای بزرگی ایشون انجام دادن، یه وقتایی تحصیلاتی که داشتن تو حوزه فیزیک، تو حوزه مهندسی معدن و راه ساختمان بوده. خیلی از جاده های بزرگی کشورمون، شما وقتی حتی جاده نواسان رو هم وقتی میرید، ابتدای راه زده که این جاده توسط جناب آقای پروفسور محمود حسابی مهندسی شده بوده، و باز هم کارهای بزرگتری رو ایشون انجام دادن. ما شاید، ما دانشگاه تهرانی ها،
دانشگاه شما باز،
بله، به این افتخار میکنیم که در حقیقت استاد پروفسور محمود حسابی جزو اون تیمی بودن که نقش کشی و در حقیقت کار پروژه ساخت دانشگاه تهران، ساختمان های دانشکدگان مرکزی دانشگاه تهران رو جلو برده بودند، مدیریت کرده بودند، و البته شاید در تأسیس دانشگاه نقششون کمتر رنگ کم رنگ تر بوده. پروفسور حکمت و چهره‌های اینچنینی، دکتر سیاسی نقش پررنگ‌تری داشتن، اما در بحث مثلا ریاست پایه‌گذاری و بنیان‌گذاری دانشکده فنی و دانشکده علوم نقش استاد حسابی نقش بسیار پررنگی بوده.
بله.
استاد حسابی در دوره وزیر فرهنگ کشور بودن، بعضی شاید میگن ایشون رئیس دانشگاه تهران بوده، در حالی که در اون برهه از سال تقریبا دهه 20 21 22 ریاست دانشگاه تهران، تا پیش از اون از سال 1313 دهه 20 سال 21 22 ریاست دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ یک نفر بوده. از تقریبا از دهه همون 20 اتفاقی که میفته که خب حالا این دوتا منصب از هم جدا میشه، دوره استاد حسابی وزیر فرهنگ کشور بودن و دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران بودن.
بله.
اما باز هم به قول کارهای بزرگ دیگری که ایشون انجام داده بودن، خب به جز پایه‌گذاری دانشکده هایی که خدمتون گفتم، بحث ایستگاه هواشناسی در کشور بوده، پایه‌گذاری کمیته پژوهشی در حوزه فضا بوده، حوزه‌ای که توی زمینه مراکز تحقیقات اتمیشون مشارکت داشتند توی پروژش و واقعا کارهای خیلی بزرگی بوده. من هر کدوم از این کارها رو که وقتی نگاه میکنم بهش میبینم که یک انسان چقدر بلند همت و بلند نظر بوده. واقعا این جمله که میگه همت بلنددار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن، برای افرادی مثل جناب دکتر حسابی و هم نسل‌های ایشون معنی دوچندانی پیدا میکنه. و موزه زمان رو شما رفتید ببینید؟
بله.
آره، خیلی موزه قشنگی خونه بسیار. ایشون و واقعا اسناد و مدارک و این
موزه زمان خونه دکتر حسابی نیست،
نزدیک اونجاست فکر میکنم،
و موزه زمان مجزا خونه دکتر حسابی به عنوان موزه دکتر حسابی در محله تجریش. آره. من هر دو رو دیدم. نه، موزه زمان جداست.
جداست؟
بله. موزه زمان موزهیه که در اون شما نمونه‌های مختلف ساعت‌های بسیار با ارزش رو میتونید.
همیشه من میگفتم اونجا خونه دکتر حسابی
در محله زعفرانی است.
بله.
ولی خونه دکتر حسابی حوالی تجریشه و خیلی هم خونه زیباییه. واقعا توصیه میکنم همه برن و بازدید کنن. مثلا پنج شنبه جمعه میتونه فرصت خیلی خوب، هم معماری خیلی جذابی داره، هم خب با زندگی دکتر حسابی میتونید خیلی بیشتر آشنا بشید.
من خواستم شما رو محک بزنم ببینم اصلا برنامه من گوش میدین. آره.
بله.
از اول کلاس دارم صحبت می‌کنم.
خدا شکر که سر بلند اومد. خودت رفتی؟
من خودم موزه زمان رو رفته بودم.
فکر می‌کردی خونه دکتر حسابی؟
آره. نه، میدونستم که آثار استاد حسابی هم جایی تو همون محل هست.
آها.
مثلا
این مر... چقدر ساعت داشته؟
چقدر ساعت داشته؟ بله، گفتم که حالا خیلی هم تلخ کنید برنامه تموم نشه.
خب اما واقعا میدونی که همشهری ما هم بودن دکتر حسابی.
تفرش.
بله.
به 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 پس شما صورتن تفرشی هستی.
بله، در تفرش هم به خاک سپرده شدن.
بله، اونجا
حالا که فرصتی فراهم شده دعوت کنیم که مخاطبینمون تفرش هم تشریف ببرن. آرامگاه دکتر حسابی هم اونجا بازدید کنم و فاتحه نثارش کنم.
اما واقعا دلم میخواد که پایان بخش برنامه رو که البته حالا شما تمامش میکنید، ولی واقعا ما همیشه از سواد صحبت میکنیم، امروز امشب سواد صحبت کردیم، اما یادمون نره کیا بهمون سواد یاد دادن. میگه که من یکی از دو کس را بابت سپاس، یکی روزگار و یکی آموزگار. ما واقعا باید از هم کسانی که استادمون بودن، معلمانمون بودن، همیشه از اون تشکر بکنیم، یادشون رو گرامی بداریم، اگر در گذشتن اگر زنده هستن که گرامی بداریم اونها رو، و از معلم ها و مربی هایی که در طول دوران زندگیمون داشتیم همیشه تقدیر و تشکر کنیم. واقعا دوست دارم که این انرژی خوب رو برای همه معلم ها بفرستم و براشون آرزوی سلامتی و موفقیت بکنم.
متشکرم از تو علیرضا صبای عزیز. امشب علیرضا از پیشینه نشریات علمی در کشور به طور خاص برامون صحبت کرد و تأثیری که گذاشتن مثلا دانشکده کشاورزی، که در واقع اگر بخوایم بررسی بکنیم که چه شد ایجاد شد میتونیم به یک نشریه کهن برسیم، و از مفهوم سواد رسانه‌ام اندکی گفتیم. حالا در پایان برنامه، حسن ختام این برنامه چراغ در واقع گفتگوی ما با خانم دکتر لیلا وسالی، متخصص در حوزه سواد رسانه است. خانم دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه مردم عزیزی که این ساعت با ما همراه هستن و صدای ما رو میشنون.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم که در کنار ما هستید. ما مختصری راجع به انواع سواد صحبت کردیم، چند باری از سواد رسانه یاد شد، اما خب راستش تعریف مشخصی براش ارائه نکردیم. در این فرصت کوتاه از شما خواهش میکنم کمی در مورد این مفهوم سواد برامون صحبت کنید.
بله حتما. خب حتما به این موضوع اشاره کردید که اگر روزی سواد خواندن و نوشتن به زبان مادری سواد محسوب میشد، امروز دیگه این به تنهایی سواد نیست و ما حداقل 12 تا سواد هست که باید برای زندگی روزمره خودمون اونها رو بدانیم و سواد رسانه‌ای یکی از این سوادهای واجبی هست که اگر اون رو ندانیم حتما در زندگی روزمره خودمون دچار مشکلات جدی خواهیم شد، به خصوص اینکه ما امروز داریم در دنیای رسانه‌ای شده زندگی می‌کنیم و این دنیا حتما نیازمند راهنمایی‌هایی هست که بتونیم به سلامت از اون عبور بکنیم، بتونیم از رسانه‌ها به نفع خودمون و به نفع اهدافمون استفاده بکنیم و از آسیب‌های احتمالی اونها بتونیم مصون باشیم. تعاریف متعددی برای سواد رسانه‌ای وجود داره. من ترکیبی از سه تعریف رو تعبیر دقیق‌تری از سواد رسانه‌ای می‌دونم. یکی از این تعاریف سواد رسانه‌ای رو نوعی درک متکی بر مهارت معنا می‌کنه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و تولیداتشون رو شناخت و از هم تفکیک و شناسایی کرد. تأکیدی که در این تعریف وجود داره درک متکی بر مهارت بودنه. درک متکی بر مهارت مثل این که شما اگر خاطرتون بیاد روز اولی که میخواستید رانندگی یاد بگیرید حتما دچار مشکلات جدی بودید، شاید مثلا حتی نمیتونستین به طور همزمان آینه های کناری رو ببینین یا آینه روبرویی رو ببینین. اگر کسی با ما صحبت میکرد ممکن بود اصلا فراموش کنین که الان دنده مثلا یک هستین یا سه. اما همین که در واقع بر اثر تکرار و تمرین بسیار زیاد به مهارت رسیدیم دارای درکی میشیم که خیلی وقتها ممکنه حتی به کاری که داریم انجام میدیم فکر هم نکنیم، یعنی به طور ناخودآگاه کار درست رو انجام بدیم. مثل اینکه شما با شنیدن صدای موتور ماشین ناخودآگاه مغزتون فرمان میده به دست و پاتون، شما یک دنده باید در واقع ماشین رو بالاتر ببرید یا پایین تر بیارید. همین درک رو شما میبینید بچه هایی که تازه میخوان آشپزی یاد بگیرن نسبت به مادرهاشون مثلا میپرسن چقدر نمک بریزن، مادرشون باید بریزی دیگه، یعنی او به درکی متکی بر مهارت رسیده که الزاما نمیتونه اندازه گیریش بکنه ولی کاملا درسته و درک دقیقی هست. ما برای درک رسانه ها نیازمند چنین درکی هستیم و برای اینکه به چنین درکی برسیم ابتدا باید دو مرحله پیشین رو طی کرده باشیم، یعنی ابتدا مرحله آموزش رو طی کنیم، آموزش هایی به ما داده میشه تا ما دانش اون موضوع رو به دست بیاریم، بعد باید با تکرار و تمرین به مهارت برسیم و بر اساس این مهارت قادر باشیم به بینش برسیم، بینشی که به ما کمک میکنه تا فرق بین خبر جعلی و واقعی رو بتونیم به سرعت و به راحتی تشخیص بدیم، فرق بین یک ویدیوی جعلی با یک ویدیوی واقعی، ویدیوی برش خورده یا مثلا ویدیوهایی که ما داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم با یک کپشن با یک زیرنویس داره به ذهن ما جهت میده و خیلی موضوعات دیگری که در دنیای رسانه‌ای شده امروز بهش نیاز داریم. من به یکی از این تعاریف اشاره کردم، نمیدونم فرصت دارم که به تعریف دیگری هم اشاره بکنم یا خیر.
در حد 30 ثانیه خانم دکتر، متاسفانه وقت داریم.
پس من این تعاریف رو فقط میگم، توضیح انشاءالله اگر عمری باقی بود بماره برای زمان دیگر. یکی از تعاریف دیگر 4 مرحله برای سواد رسانه‌ای نام میبره، میگه توان دسترسی، تحلیل، ارزیابی و ارزش‌گذاری و تولید محتوای رسانه‌ای. اگر ما این 4 مرحله رو داشته باشیم میتونیم بگیم دارای سواد رسانه‌ای هستیم. و تعریف دیگری از سواد رسانه‌ای به ما میگه درک توان رسانه‌ها در چگونگی شکل دادن به باور افراد به جهان بینی فرد و فهم این که این رو چگونه انجام میدن و در چه قالبی به ما عرضه میکنن. این 3 تعریف هدیه امشب من به همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن. انشاءالله اگر عمری باقی باشه در برنامه دیگری اینها رو مفصل‌تر خدمت دوستان توضیح خواهم داد.
متشکرم از شما، استفاده کردیم. خانم دکتر وسالی، متخصص در حوزه سواد رسانه، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما، شبتون خوش، خدا نگهدارتون.